أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه سوالی بود که آیا به مؤمن که لطف شده به کافر هم لطف شده یا نه؟ وقت گفتن اگر بگید به کافر لطف شده، ایراد گرفته میشه که این چه لطفیست که کافر هنوز کافره، اگه لطف در حق شده بود باید الان دیگه مؤمن شده باشه. و اگر میگی لطف به کافر نشده، معناش اینه که خدا عاجز بوده نمیتونستش لطف بکنه، یا اینکه عاجز نبوده میتونستش لطف به کافر بکنه اما اخلال به واجب کرده است، که اونم درست نیست. بنابراین جمعاً سه تا ایراد شد تو این مسئله. یه ایراد اول که اگه لطف شده بود به کافر، باید کافر الان مؤمن شده باشه، کافر الان مؤمن نیست، پس میگیم لطف اصلا به او نشده. این ایراد اول. ایراد دوم، اگر لطف به کافر نشده، یا میگید خدا عاجزه، در که عاجز نیست میتونست لطف بکن. ایراد سوم، عاجز نبود میتونست اما لطفش نکرد، خب میشه اخلال به واجب. جواب چی دادن؟ گفتن شق اولشو میپذیریم، این دو واسه اصلا غلط است که خدا لطف نکرده است. نخه، شق اول گفتن لطف کرده است، به کافرم لطف کرده، اما چرا لطف کرده است و بازم کافره؟ اینا حلش کردیم، گفتیم لطف به معنای اطاعت خدا که نیست، که لطف اینه که میارن کافر رو تا لب مرز نزدیک به ایمانش میارن، اما مؤمنش نمی کنن که اجبار بشه. لایک راه فدین، تا نزدیک مرز ایمان میارندش و رهاش میکنن، اگه دورتر باشه اصلا هیچ کس ایمان نمیاره، اما چه نزدیک مرز میارن از 100 تا کافر 10 تاشون مؤمن میشه، باز 90 تاشون ایمان نمیاره. پس لطف شد، اما نه لطفی که اجبار بر ایمان باشه، بلکه مقرب به ایمان بود. و آقای کافر این مکلف به سوء اختیار خودش ایمان نیاورد، اما لطف در حقش شده بود. این مطالب بحث گذشته رو برای چی گفتیم؟ علامه میگن، میفرمان که ما میتونیم این جواب شیخ طوسی رو بگیم جواب از یه سوال دیگر است غیر از این سوال. تا الان ما سوال مطرح کردیم که اگه لطف به کافر شد پس چرا ایمان نیاورده، بعد این سه شق جواب دادند و بعد میگن شق اولش درست و اینا. اما ممکنه یه چیز دیگه بگیم که اگر لطف از جانب پروردگار شده است و واجب بود، باید هیچ مکلفی معصیت تا به حال نمی کرد. بحث آوردندش توی معصیت مؤمن، نه کفر کافر. اینم ممکنه بگیم، شاید کتاب اینو میخواستن خواجه بگن. خب اگه این باشه، باز مرتب همون بحثی که گفتیم رو تکرار میکنیم، میگم خدای متعال اولا قدرت دارد که لطف به بندگانش بکنه، و وقتی که قدرت داره میاد این کار رو انجام میده، عملا هم لطف میکنه، ولیکن لطف به معنای حمل واجب بر مکلف نیست، دیگه سوارش نمی کنه دا، بلکه واجب رو میره نزدیکش، به طوری که مثل آب خوردن هم میزه جلوش، هم میگه دیگه خودت بعدو بخور، حالا میخواید بخور میخواید نخور. تو بحث تکلیف هم گفتیم پدر و مادر وقت میدن بچهشون نمیره تکالیفشو بنویسه دا، میرن کتاب و قلم و دفتر میان جلوش میذارن، یه پشتی هم میزنن زیری دستش که دیگه خب راحت بشینه دو خستم نبار، یا میزه میزنن جلوش، همه این کار رو میکنن اما دیگه نمی نویسن براش که اگه ننوشت یه مقصر خودشه. پس اینا رو برای چی کردن؟ این مقدمات مقربه به تکلیفه. اینا میگن لطف، چون اگه این کار رو نکنه بچه نمی نویسه. برای نمازش هم همینه، شما بچه رو بلندش میکنید برید کنار دستشوی میگید وضو بکنید، این لطف شماست. چون اگه این کار نکنید اصلا ممکنه نماز نخونه. خب از شود که مطلب سوم، تا اینجا دو تا مطلب رو بیان کردیم در مورد لطف. مطلب سومی که یک ایرادیست باز اشاعره مطرح کردن در مورد لطف اینه، گفتن که خدای متعال تو قرآن خبر داده که بعض از مکلفین اهل بهشتن و بعضی از اونها اهل جهنمن. حالا راجب اهل بهشت مثلا راجب انبیا داریم که اینا رو خدا ازشون راضیه، اهل بهشتن. بعضی ها رو با صراحت میگه خدا راضی از اونهاست، اونا از صالحین بودن. از این تعبیرات خیلی داریم. راجب جهنمیان داریم، مثلا ابو لهب رو یه سوره در حقش نازل شده و میگه اهل آتش. یا شیطان رو، شیطان هم جزء مکلفینه دیگه و قرآن صریحا میگه که این باز اهل آتشه. خب حالا سوال اینه، خدایی که لطف براش واجبه اخبار به این که فلانی شما اهل بهشتی یا فلانی اهل جهنمی، این مفسده داره. چرا؟ همین که بهش که فلانی اهل بهشتی داره اقرار به معصیتش میکنه، داره تحریکش میکنه، چون خدا ضمانت کرده بهشت براش. طرف مقابلم گفت خب اگه من بهشتی هم پس معنیش اینه که هرچی گناه بکنم بازم بهشت میرم، چون خدا گفته. عکسش وقتی خدا به سری مثل ابو لهب میگه شما جهنمی هستی، این معنیش اینه که این بازم برد معصیت بکنه، این دیگه لطف در حقش نشد، چون میگه من که جهنمی شدم، آب که سرم رد شد، چه یک کله آب چه صد تا کله، حالا که دیگه غرق داریم میشیم بذار دیگه بریم وسط آب، حتی میخواد بشه دیگه وقتی میده داره غرق میشه. اینا منافات با لطف داره، کبرای قضیه این است. شما که میگفتید اللطف و واجب و الله تبارک و تعالی، خدای متعال یک کارایی کرده که این منافات با لطف داره. لطف این بود مقربه به طاعت باشه، مبعد از معصیت بکنه. الان کاری کرده که مکلف رو مقربه به معصیتش کرده، چه اون کسانی که وعده بهش بشون داده، چه اون کسانی که وعید جهنم رو داده. اینا خلاف لطفه. این سوال، حالا جواب چی؟ یکی یکی باید جواب بگیم. اولا اونایی رو که خدا گفته اهل بهش هستید، قطعا این اقراء به معصیت نیست، نمیخواد او رو تحریکش کند که اگه گناه بکنی بازم اهل بهشت، بلکه خدای متعال در علم خودش میداند که این آقا تا آخر عمرش اهل معصیت نیست که دارد بهش بگید شما اهل بهشتی. پس این اقرای به معصیتش کو؟ اقرای به معصیت یعنی یه چیزی میگیم که این وسوسه میشد برد گناه بکنه. آیا حضرت ابراهیم علیه السلام اگه بهش گفتیم شما اهل بهشتی، این وسوسه به گناه میشه؟ یقینا اینطور نیست. متعالا سوال طوری نیست، حالا این بنده خدا سوال کرد ما هم جواب میدیم، میگیم اصلا ما شک هم نداریم، چون پروردگار یقین داره چه کسی اهل بهشت است و میدوند این وسوسه به گناه نمیشه. این که وسوسه نمیشه ده بهش دارد وعده میده. اما یه کسانی که معلوم مال حال نیست کارشون، اگه یک کلام بهشون تعریفشون کردیم میره کار خلاف میکنه و مثلا رئیس اداره به یکی میگه من تو رو 100% قبول دارم، بعد این کارمنده میگه چون رئیس به من اعتماد 100% داره پس میرم کار خلاف میکنه. این بله این ممکنه، این اتفاق ممکنه بیفته. این چون رئیس از اول هم خبر نداشه این وسوسه میشه، بهش میگه من 100% تو رو قبول دارم، بعد این کارمنده سوء استفاده میکنه دو و میره کار خلاف میکنه. اما راجع به انبیا اینطوری نیست. خدای متعال پیغمبر میگه شما اهل بهشتی که میدونه تا آخر عمر معصیت نمیکنه. پس این مخالفت با لطف نشد. خود این گفتن این که تو اهل بهشتی مخالف لطف نیست، نخه دارد اخبار به بهش میده اصلا لطفش برای دیگران که این تو کتاب نیامده. لطف برای دیگرانه که دیگران بدونن که این اهل بهشتن تا الگو قرار بدن ابراهیم و دیگران رو. که چکار کنه؟ این که کار به انبیا نداره که. خب کیه گفته؟ خب کجا گفته شما اهل بهشتی؟ شما چی دارید میگید؟ ما داریم میگیم اگر به یکی گفتن تو اهل بهشتی این تحریک به گناه میشه و این خلاف لطفه. حالا کجا خدا گفته سو تحریک شده؟ تفویض؟
بهش میگه نمیبخشه، میگه این هم یه لطفه دیگه، فرق میکنه. این نوری که خدا بهش میده باعث میشه که گناه نکنه. این نور رو به بعضی ها نمیده دیگه، درسته؟
نمیدونم چی میگه. ببینید به ابراهیم ها من بحثم خیلی شفاف زده دیگه، چیزی دیگه تو ذهنتون شام شفاف بفرمان ببینم چی میفرمان. ببینید به ابراهیم مثلا میگه، به حضرت نوح میگه، میگه ایشون صادق الوعد بود. اسماعیل مثلا میگه صادق الوعد است و مثلا من اهل الجنه است. سوال اینه همین که بهش میگوید تو اهل جنتی این خلاف لطفه. مگه نمیگفتی لطف برای خدا واجبه؟ این خلاف لطفه، چون این سبب میشه جناب اسماعیل میرد گناه میکنه. حالا جواب میگیم خدایی که میگوید تو اهل بهشتی قطعا او گناه نمیکنه، چون خدا میدونه تا آخر عمر این آقا وسوسه به گناه نمیشه، نمیره گناه بکنه. حالا سوالتون چیه؟ خب
این نور خدا بهش میده درسته؟
خب
اشکالی که اشعاری کردن که اهل بهشت قرآنش وعده میدن،
وعده؟
وعده ای که خدا هم یکیشون اهل بهشت،
اهل بهشت. خب
این شخص فقط چه بسا حالا کلی به انبیا نده، بیر از انبیا کلی میدید،
کلی نگید. پس بحثو دارید یه جا دیگه میره دیگه. کلی نگید پس. نه کلی نیست. وعده به بهش خدا کلی نگفته که. کلی هیچ وقت اقرار به جهل نیست. کلی هم گفت هر کس مؤمن است و عمل سالم ده علی بهشت است. یا سیجعل اللهم الرحمن ود ده. این کلی که اقرار به معصیت که نیست که.
خداوند نور رو در قلب بعضی ها میذاره تا در مرد میبینه و این نور رو میذاره یا نه؟
من نمیدونم دیگه. حالا واضح شد به نظرم شما سوالتون رفته تو کلی یا جزه. اگه اینه دیگه حل شد دیگه. اقراء به معصیت تو جزئیست نه تو کلی. مثلا من این جواب کلی اگه گفتیم طبق فرمای شما با هر کس درس خون قبول است، این کجاش اقراء به تنبلیه؟ این معنیش نیست که یکی درس نخونه دو و بگه من سوء استفاده کردم. این که اقرا که نیست که. اقرا یعنی تحریک به تنبلی اینه که من میگم آقای عزیز من به شما نمره 20 خواهم داد. شما به شخص میگم. اگه به شخص گفتم نمره 20 میدم وقت ممکنه این بره سوء استفاده کنه درس نخونه، میگه آقا به من وعده داد دیگه باید 20 بده. سوال رو جزئیست نه رو کلی. حالا تو بحث ما هم اینطوری است، میگن لطف خلافش رو خدا انجام بده، اومده به بعضی وعده بهش شده وعید جهنمش هم بعد میگیم. الان داری فقط اینشو حل میکنه. میگیم وعده به بهش هیچ وقت تحریک به معصیت نیست. دیگه حل شد دیگه. و اما بله دیگه میدونه، شما هم میدونید، اصلا روایت دارد که مؤمن خودش میدونه اهل بهشت. اما وعده الهی غیر علم سا. فرض کنید خدا به خود ابراهیم هم گفته دیگه، حالا نگید که حالا کجا گفته ساد، بحث صغرایی نمیخوام بکنیم که، بحث کبرایی بکنید. بدانید اهل بهشت علیهم السلام یه نمونش دیگه، بینا که گفته آیه شریف هم نازل شد در شأنشون هم هست که اینا رو خدا ازتون راضی است. اون کسانی که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، از اینا داریم آیات اینطوری که حالا این آیه دی فتحی که میگه اینا که با پیغمبر بیعت کردن با خدا بیعت کردن، خب این یه نوع تحریک به گناه نیست که بگیم این ده تا فکر کنن دیگه وضعشون 100% خوبه برن گناه بکنن؟ میگیم نه. و همچنین اونایی که تحت شجره، اونم آیه دیگه از تو سوره یه از شبت که حالا احزابش یه سوره، یه سوره دیگه هست، اونم سوره فتحه. تو سوره فتح هم اونجا داره آخر سوره که میگه اینا اومدن و رضایت الهی رو جلب کردن، که 10 نفر بودن که میگفتن خداوند ازشون خوشنوده، رضی الله عنهم و رضوا عنه. از اونا خیلی داریم. اینا اقراء به گناه نیست، این تمام دیگه، این حرفی توش نداریم. اینو بیشتر اخبار به نار هست. خب حالا داریم میگیم دیگه، حالا داریم میگیم اون وعده به بهش بس تمام شد دیگه. وعده به نار، وعده به نارش اینه که مثلا ابو لهب رو میگه تو اهل جهنمی. بعضی گفتن این وعده به نارا این خلاف لطفه، خدا نباید اینو بگه تا شاید این ابو لهب به فکر بازگشت بشه و برگرده. اما این که میگه تو اهل آتشی، این دیگه بر نمیگرده، بعد تازه میرد معصیت هم بیشتر میکنه. اینم یک اشکال. بنابراین اخبار اشکالش اینه، مفسده است، مخل به لطف الهی است. جواب اینه که کسانی که خدا بهشون میگه شما اهل جهنمی، دو قسمن. یه قسم کسانی هن که جاهل به حکم خدا، حکم خدا رو قبول ندارن، مثل خود ابو لهب. ابو لهب و کافره، کافره یعنی آیه قرآن قبول نداره، میگه من نه خدای قبول دارم نه آیه قرآن و نه وعده او رو. ابو لهب، نه ابو لهب خدا رو قبول نداره، قرآن قبول نداره، پیغمبر رو قبول نداره، میگه نیست، اینا دروغه. پس وقتی پیغمبر قرآن میخونن میگن تو اهل جهنمی، میگه هری میخنده میگه بگو مثلا نه جهنمی قبول دارم نه خدای نه پیغمبر. پس این کجاش اقرار به گناهه؟ وقتی قبول ندارد خدا پیغمبرا، میگه واقعیت ندارد، خدایی نیست، تا چی؟ کجاش اقرار به گناهش؟ اقرار به گناه اینه که علم داشته باشه. فعلا ما جواب اولو حل کردیم. این قسم اولش رو تجربه کنید که کسی رو خدا بشه که تو اهل جهنمی، که اون مخاطب خدا رو قبول نداره، یا اگه خدا رو هم قبول داشته شد دروغگو میدونه. نعوذ بالله، میگه من خدا رو قبول ندارم، یا اصلا میگم که همش دروغ است، میگه نه جهنمی است نه هیچ. پس حالا رو شخص بنا نیست، حرف بزنید وقت رفیقتون میگه نه اینطور نبود. ما اگر میگیم اگر کسیست مثل ابو لهب که قبول نداره، حالا شما یا میگید مروان، خب مروان من نمیدونم، ممکن است قبول داشتید خدا پیغمبر، ممکن قبول نداشت. شما کلی رو جواب بدید. اگر مروان قبول نداشت اشکال دیگه هست؟ خیلی. حالا اگه قبول داشت بیام سر قسم دوم. یک کسی قبول دارد خدا را، تا خدا بهش میگه تو دیگه اهل جهنمی، این ممکنه بیشتر بهت معصیت کنه. مثالش مثال شیطون. شیطون مگه نمیگفت خلقتنی من نار؟ این خلقتنی، این تشیه قبول دارد خدایی هست، خالقشه و او را آفریده، همه اینها را قبول داره. خب وقتی قبول داره پس میدونه اگه خدا وعده آتش به او داد، این معنیش اینه که دیگه این اهل جهنمه. اینجا حالا ممکنه اشکال گرفته بشه که ای کاش خدا به شیطون اینا نمیگفت تا این تحریک به گناه نشه. اما وقتی که خدا میگه تو اهل جهنمی، ها تحریک شد، گفت حالا که من اهل جهنمه دیگه چه یه سر چه صد سر زیر آب برم، حالا که این تو شد پس میرم هی گناه بیشتر میکنم، میرم تمام انسانها رو فریبشون میدم، همه رو هی گناه همو بر گناه افزوده میکنه. هنو جواب ندادیم نه، مثل بحثی بودش چی؟
علم داره که خدا خالقشه، اما تو برم میگه فبه ما عقبیتنی.
بله خیلی خوب، حالا اقرار به جهلشو داریم میگیم، اشکالو بگید. این اشکال اینه که این شیطانی که میشناسد خدا را، آیا خدا اشتباه کرد بهش گفت تو اهل جهنمی؟ اشاعره دارن ایراده میگیرن دیگه، میگن لطف اگه برای خدا واجبه، یه لطفم اینه که هیچی نگه تا این شیطان بلکه بره توبه کنه، اما اگه ضمانت کرد که تو اهل جهنمی، دیگه این راه برگشت بهش بسته، این خلاف لطفه. این اشکال هست دیگه. چند بار دیگه هم میگم به شیطان دارد خدا میگه تو اهل جهنمی، ایراد به گفتار خداست. یعنی بحث تو اینه، خدای متعال مگه نگفته اللطف علی الله واجبه؟ این بحث قبلیمونه. حالا داریم میگیم خدا منافات دارد با لطفش این جمله که به شیطان میگوید تو اهل جهنمی، یعنی خدا دارد خلاف لطف عمل میکنه. خلاف لطفش هم اینه، توضیح دادیم که همین که به شیطان میگه تو اهل جهنمی، ها این راه برگشو بهش میبنده، این تازه این میره بیشه گناه میکنه، چون میدوند اهل جهنم سا این ضمانت الهی خلاف لطف خداست. اشکال حل بکنید، بگید نه خدایی که لطیف است این کارش باعث معصیت نشد. چرا جوابش حالا میگی؟ جوابش اینه که این لطفی که خدا داره در حق این میکنه، اون گفتیم واجب لطف است و به هم کرده، اما این که به شیطان داره میگه، شیطان مگه خدا رو نمیشناسه؟ پس کسی که خدا رو میشناسه میداند که اگه معصیت کمتر بکنه عذاب کمتره، گناه بیشتر بکنه معصیت بیشتره. گفتار خدا سبب معصیت بیشتر نشد. اینم جوابش. حالا به این جواب ایراد دارید بگید.
جوابش هم اینه که معلمی که سر کلاس را درس بوده دوست داره به بچه ها بکنه، به یکی میگه تو رفوزه با این هم
حدید. حالا مثاله هست، این هم این همون جواب هست. خب این یه جواب نیست، این همون جواب هست. ببینید این مثال است دارید میزنید، معلمی که لطف دارد به شاگردان خودش، اگه به یه شاگرد تنبلا میگه تو رفوزه میشی، نگید این خلاف لطف معلمه. چرا؟ چون این بچه میدوند که اگه درس کمتر بخونه نمره کمتر میاره، یه مقدار درس خونه نمره میاره، پس مقصر خودشه، گفتار معلم که او را به ترک درس نکشون که.
معصیت هم در سال لطف خدا انجام میدیم.
معصیت به لطف خداست؟
نه، در سال لطف خدا انجام میدیم.
این نیست سوال ما، نه این بحث ما اصلا این نیه. من هی تکرار میکنم از که بحث خیلی سنگینه انگار من. این بحث در اینه، مثال معلم ها میزنیم، معلم ها مگه میگه لطف داره به شاگردانش، دو تا لطف میگه به یه شاگرد، میگه من به نمره تو رو 20 میدم، به یکی هم میگه من اخراجت میکنم، آخر حساب رفوزت میکنم. هر دوش سوال اینه، هر دو این گفتار خلاف لطف معلمه، کاری به شاگرد نداشته باشی. میگن این معلمه دیگه لطف نداره. چرا؟ به اون که میگه تو 20 میاری لطف ندارد معلم، به خاطر اینکه او رو وادارش کنه به تنبلی. هم که میگه 20 میدم اما پس که اون نمیره درس کن، که جوابشو دادیم گفتیم نه، این نگفت درس نخون، این میداند که این درس میخونه و با تجربه اون میگه من نمره بد میده. حالا بیام سر دومی، با اون که میگه من رفوزت میکنم اخراجت میکنم، این خلاف لطف معلم نیست، معلم هنو لطف داره در حقش. ما تا اینجا دو تا جواب دادیم، یک شاگرد یا قبول ندارد اصلا معلم میتوند اخراج بکنه، اصلا اخراج یا قبول نداره، رفوزه یا قبول نداره، بنابراین این گفتار معلم سبب نشد که درس نخونه، اصلا این ریشه رو قبول نداره. هیچ، مثل ابو لهبی که اصلا قبول ندارد خدا و جهنمی هست، عذابی هست، میگه من اصلا قبول ندارم اینا. لذا اما بیشتر بحث دومه، اون کسانی که میدونن اخراجی تو کار هست، آیا گفتار معلم سبب شد درس نخونه؟ نه، گفتار معلم کاری به درس نخوندن اون نداشت، اون میدونه که هرچی درس نخونه نمره کمتر میاره، مقصر از خودش. اما یه جواب دیگری ما میگیم، این جواب رو دقت کنید خیلی جاها به درد میخوره و این زمان علامه خواجه نصیری این جواب نبوده، این جواب الان فلاسفه دارن که خیلی خوبم جواب میدن، و اونه که میگن علم جبر آور نیست. مثلا این که خدا علمش، ما امروز میام سر این درس ها و از سوال میکنن آیا ما مجبور بودیم بیایم اینجا تا علم خدا محقق بشه؟ بعضی میگن اینه، چون اگه ما نیاییم علم خدا میشه جهل، خدا میدونست ما میاییم اما نیمدیم. یکی هم یاد دمه درس وای میزه میگه خدای میدونی یا نمیدونی؟ خدا میگه میدونم. میگه تو میدونی که من میرم؟ میگه داره. میگه پس نمیره، وای میسید. یا خدا میگه میدونم که نمیری، میگه حالا که اینو گفتیم حالا میره. خب این معناش اینه که اختیار دارد عبد، وقتی اختیار دارد یعنی میتوند خلاف علم خدا عمل کن. جواب چیه؟ جواب اینه که علم جبر آور رو عمل نیست، بلکه به عکس، عمل جبر علم میاره. مثلا یه آینه اینجا گذاشته باشد، میگیدی آینه چی نشون میده؟ این جلسه رو نشون میده. حالا اگه من لباس آبی پوشیده باشم اونجا آبی نشون میده. کار من جبر میارد برای عکس داخل آینه، نه اینکه بگم چون اونجا اونه تو آینه دارد قرمز نشون میده من باید قرمز بپوشم، اینکه خلافی که علم خدا از عمل من گرفته میشه، یعنی اون نگاه میکنه من تا آخر عمر چه میکنم، عمل منو سرجمع نگاه میکنه بعد به من خبر میده میگه شما این کارو میکنی. عمر سعدا نگاه میکنن تا آخر عمر چیکار میکنه، میره تا آخر عمرشو میره مثلا کشتار امام انجام ده، بعدم به ملک ری هم نمیرسد و توبه هم نمیکنه. این چیزی که تو عمل اتفاق میافتاد امام ازش خبر میده، میگن تو اهل جهنمی. نه اینکه بگیم چون امام گفتن این نتونست توبه کنه، به عکسه، امام نگاه میکنن نه این نمیتونه توبه کنه، از اون دارن خبر میده. حالا همون کسی هم که میخواد بیا سر دست که مثال زنیم دیگه، جوابش همینه، خدای متعال میدونه وقتی میاد سر دست اینجا وای میسه تو فکرش چیا میاد، همین فکر رو میکنه. میگه مثلا اگه خدا میگه میرم نمیرم، اگه میگه نمیرم میرم، خب همینا رو خدا میدونه. یعنی اگه یک ساعت پیش از خدا سوال میکردید که خدایا این چیکار میکنه، همینا میگفت، میگفت میگه میاد سر دست وای میسه، همینا میگه، میگه خدای میدونی پس نمیره، نمیدونی پس میره. اینو خدا میدونه، نه اینکه علم خدا جبر بیاره. علم خدا مثل یه آینه میمونه، مثل یه دوربین فیلم برداری میمونه، یه دوربین بیارن اینجا بذارن آینه نشون میده، دوربینه مجبور طبق عمل شما بره جلو. حالا شما اصلا اینجا نشستید، دوربین مجبور شما رو همجا نشون بده، نمیتونه خلافش نشون بده. اما به عکسش بگیم، بگیم چون دوربین شما رو اینجا نشون داد، شما از اول که اومدید مجبور اینجا بنشینی، اینکه خلافه. چشم من نگاه میکنم دو نفر لب استخر ایستادن، میبینم یکشون با اختیار خودش شیر رفت، یکم نه وایستاده بود، یکی اسمش هولش داد پرتش کرد تو. این چشم من هر دوره دید، این علم منه دیگه. آیا علم من سبب شد که اینا مجبورن بپرن تو آب یا با اختیار بپرن؟ اصلا هیچ چه خنده داریه نگاه من که نه جبر نه اختیاره، جبر اختیار مال عمل اونهاست. لذا من دو نوع قضاوت میکنم، میگم اولی به اختیار خودش برید، دومی جبرم برید. حالا این هین نگاه همون لحظه هم دارد عمل انجام میشه، شما مثلا یه مقدار فاصله بیندازید، یعنی بگید من امروز دارم نگاه میکنم، فردا را به علم غیب خبر دارم که این آقا وقتی کنار آب وای میسد با اختیار خودش میپره، دومی مجبورش میکنم میپره. این علم من که جواب آور که نیست که، دلیلش هم همینه که من اولی هم میگم با اختیارش میپره، دومی هم میگم مجبور میشه. اصلا جبر اختیار مال عمل مکلفه. این جواب اصلی اینه که قدیم نبوده، الان هم تو کتاب نیست، اما تو علم کلام امروز وجود داره. دو بندم تو اون کتاب اراده که نوشتم، اون جزوه اراده، اونجا این بحثو مفصل ذکر کردم. و صلی الله علی محمد.